بسم الله الرحمن الرحیم. یک نصیحت نسبتاً جامع و کاملی در زمینه‌های مختلف امیرالمومنین علیه السلام به کمیل نمود که این نصایح در بخش‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی در واقع ایراد شده. امروز من یک فرازی از این نصیحت و این فرمایش رو خدمت شما عرض میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: یا کمیل، من اخوک، برادر کیه؟ دوست کیه؟ با کی باید رابطه داشت؟ الان میدونید مشکل روابط خیلی مشکل جدی است توی خانواده ها، خیلی مشکل در واقع صعبی است، هم تو مسئله جوانها که در دوستی‌های نادرست گاهی دچار اعتیاد و انحراف و بیدینی و بینمازی میشن، گاهی توی دانشگاه، توی دبیرستان در اثر دوستی‌های نادرست از مسیر انحراف پیدا میکنند، هم توی خانواده‌ها الان رفت و آمدها خیلی مشکل شده. بعضیا میگن با فلان فامیل نزدیک رفت و آمد میکنیم، خانوادهمون دچار مشکل میشن، ماهواره دارن، سیدی مبتذل دارن، اهل نماز نیستن، اهل روزه نیستن، اهل مسائل شرعی و قوانین نیستند. خب واقعا این ارتباط باید همینطوری رها شده باشه. ما چون توی مباحث دینی که مطرح میکنیم گاهی یک طرف قضیه رو میگیم، مثلا میگیم احترام پدر و مادر. خب حالا پدر اگر هرچی دلش خواست به اولاد بگه، اگر حرف ناشایست، اگر مثلا دعوت به معصیت، اطاعت از او تو همه جا میشه احترام؟ نه، یه جایی عدم اطاعت از پدر و مادر احترام، یه جایی وقتی پدر انسان رو به معصیت میکشه، به گناه میکشه، عدم اطاعتش احترام. یا عرض میکنیم صله رحم خیلی خوب سفارش شده، انقدرم تأکید شده، ولی آیا علل اطلاق ائمه اینو فرمودن یا نه؟ به بعضی ها گفتن با فلانی ولو دایید قطع رابطه کن چون انحراف عقیدتی داره. به بعضی ها فرمودن دوری کن ولو اولادته، انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح. یک مرزها و یک در واقع ضابطه هایی برای این امور هست که نباید یک سویه بهش نگاه کرد. حالا امیرالمومنین یه سوالی از کمیل کرد، خودشم جواب داد، فرمود: یا کمیل، من اخوک، برادرت کیه؟ دوست واقعی کیه؟ با کی باید ارتباط داشت؟ بعد 4 ملاک و حضرت براش بیان کرد، فرمود: کسیه که این 4 مواظب تو باشه، این 4 تو رو رها نکن. قبل از آنی که من این 4 رو بگم، یک دو تا آیه قرآن بخونم. ببینید در سوره صافات، آدرس میدم مراجعه کنید، مورد جالبی است. سوره صافات آیه 50-61، این 11 آیه رو اونایی که حالا اهل مطالعه قرآن هستید مراجعه کنید. قرآن کریم بعضی از اوقات یه چیزایی رو از بهشت برای ما نقل کرده، البته هنوز کسی بهشت نرفته، کسی هم جهنم نرفته، اینا به علم الهی گزارشیه که داره خدا میده، و الا بهشت و جهنم وقتی برپا شد همه با هم میرن، هنوزم عالم برزخ، کسی در بهشت یا جهنم نرفته. اینی که قرآن می‌فرماید بهشتی‌ها اینطور میگن به جهنمی‌ها، جهنمی‌ها اینطور میگن به فرشته‌ها، اهم می‌پرسن، اینا در واقع یک نوع پیشگویی‌ها و بیان حال و واقعیت‌هایی است که مثل اینکه یک معلمی اول سال به دانش آموزش بگه من می‌بینم که تو امتحانات اینطور مثلا برخورد کنی، پایان سال که میای اینطور التماس کنی. این در واقع معلم مجرب سابقه داره، خب خبر داره از قضایا، مشتریشو میشناسه. خدای تبارک و تعالی سه مورد تو قرآن گفتگوهای اونی که به ذهنم است، گفتگوهای بهشتی ها رو با هم دیگه نقل کرد. یکیش در سوره طور، دو تاش تو سوره صافات. سوره صافات یکیش آیه 27، یکیش آیه 50. الان عبارتش هم میگم. اونی که به ذهنم میاد، سه جا تو قرآن تعبیر اومده که فاقبل بعضهم علا بعضن یتساءلون، یعنی بعضی از بهشتی ها رو میکنن به بعضی دیگه. خب تو بهشت بالاخره گله دارن، دور هم میشینن، با هم حرف میزنن. یکی از تفریحات اونجا خاطرات گذشته شونه، تو چه کار کردی، تو چه کار کردی، تو کجا رفتی، چی باعث شد تو بهشتی بشی، میپرسن از هم دیگه. فاقبل بعضهم علی بعضن یتساءلون. در سوره صافات آیه 50 میفرماید بهشتیا رو میکنن به هم دیگه، هم دیگه حرف میپرسن. وقت یکی از اینا قال قائل منهم، یکی اینا یاد گذشتهش میفته، حالا که من تو بهشت، قال قائل منهم، یکی از این بهشتیا میگه انی کان لی قرین، راستی من یه رفیق تو دنیا داشتم، قرین یعنی رفیق، یه رفیقی داشتم هرچی نگاه میکنم نمیبینمش، کان لی قرین، من یه رفیق داشتم آدم خوبی هم نبود، هی به من میگفت این حرفا که شما میگید دروغه، بهشتی نیست، جهنمی نیست. یقول اینکه لمن المصدقین، به من میگفت تو بیکاری خود تو اسیر بهشت و جهنم و اینا رو تصدیق میکنی، میگی خدا هست، پیغمبر هست، بهشت هست، قبر هست، من رو مسخره میکرد. یقول اینکه لمن المصدقین، به من میگفت تو چی رو تصدیق میکنی؟ حالا من نمیدونم این رفیقم الان کجاست، هل انتم مطلعون، شما خبر دارید الان کجاست؟ تو بهش گهی بود میریدمش، ولی کجای جهنمه، کجای به اصطلاح محشره، هل انتم مطلعون؟ قرآن میگه فرماید خودش میره میگرده اینو پیداش میکنه، فتلعا فرعاه، میره بالاخره بهشت، یه هرچی بخوان خدا در اختیارشون میذاره، هرچی بخوان. قرآن میفرماید هرچی میلشون بکشه، البته اونجا کسی میل به گناه نمیکنه، اصلا ظرف ظرف گناه نیست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، میگه که من دلم میخواد فلان رو ببینم، میبرنش، میگن بیا این رفیقت، فتلع پیداش میکنه، فرعاه فی سواع الجحیم، میبینه این تو جهنم، این تو جهنمه. وقت میاد یه دوتا کلمه باش حرف میزنه، بالاخره رفیقش بوده، این آقا قبول کرده این چیزها رو، بهشتی شده، اون انکار کرده جهنمی شده. این بهشتیه به اون جهنمیه میگه تلاه ان کتل تردین، به همون خدایی که قبول دارم قسم، اگه منم حرف تو رو گوش کرده بودم الان تو جهنم بودم. تلاه ان کتل تردین، نزدیک بود تو منم بزنی زمین، منم گول بزنی. لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، اگر لطف خدا نبود منم از محذرین بودم، یعنی اونایی که الان تو جهنم حضور داره، منم باید تو گده شما جهنمی ها بودم، تو جمع شما آتشی ها بودم. لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین. اون وقت اونی که جالبه تو این آیه سوره صافات آیه 50 تا 61 تقریبا 11 تا آیه خدا این قصه رو بیان میکنه، آخرین آیهش اینه که شاید هم این آیه از زبان همین بهشتی است، میفرماید لمثل هازا فلیعمل العاملون. این آقا میگه که مردم یه طوری عمل کنید که مثل ما باشید، لمثل هازا، برای این روز کار کنید، برای این روز تلاش کنید که بهشتی بشید، جهنمی نشید. من این آیاتو برای این خوندم که ببینید قرین و دوست و رفیق گاهی میتونه اینطور باشه که قرآن کریم میفرماید الاخلا یومئذن بعضهم لبعض عدو، روز قیامت دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه مگر یک دوستی، الا المتقین، مگر دوستی که برای خدا بوده، و الا دوستی که رو خدعه، روی فساد، روی دعوت به گناه مشترک، روی این مسائل باشه، اینها الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خب حالا این چهار موردی که آقا امیرالمومنین فرموده تو روابط باید رعایت بشه، من روی سخنم با همه است ولی بیشترش با جووناست، جوانای دانشگاهی که میخوان دوست انتخاب کنن، دبیرستانی، راهنمایی، ابتدایی، روی سخنم با خانواده هایی است که دختر و پسر میخوان وصلت کنن، ارتباط داشته باشن، روی سخنم با کسانی است که میخوان با رفیق دوست بیرون برن، سفر برن، پارک برن، رفت و آمد خانوادگی داشته باشن. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا این ملاک های چهارگانه رو بیان کرد. فرمود کمین، برادر تو کسیست که یک، لا یخذل که عند شده، تو شدت و تو گرفتاری تو رو رها نکن، تا پولداری رفیقت نباشی، اگر احساس کرد یه جای گیری، حالا هر نوع گیری فرق نمی کنه، رهات نکن. ببینید منصور دوانقی داشت هدیه میداد، جایزه میداد به افرادی، امام صادق علیه السلام رد میشدن، دیدن یک کسی ایستاده به نام شقرانی، این آدم با امام صادق ارتباط داشت، رفیق بود، پدرش عرض میکنم که از خادمان خونه امام صادق بود، گاهی میومد میرفت خدمت آقا، منتها شقرانی شرابخور بود، معصیتی مرتکب میشد و اون شرابخواری بود، تا دید آقا امام صادق داره میاد دوید جلو و اظهار محبت کرد و از که آقا دارن جایزه میدن، هدیه میدن، سله میدن، به من نمیدن، من رفتم به من ندادن، میشه شما واسطه بشید برای من این هدیه و سله رو بگیرید؟ امام علیه السلام واسطه شدن، سله رو براش گرفتن و بهش دادن، ولی وقتی بهش میداد سله رو این جمله رو فرمود کار زشت زشت، القبیح من کل حدن قبیح و من که اقبه، از تو زشتره، چون مردم تو رو با ما میبینن میگن این باباش تو خونه امام صادق بوده، خودش گاهی به امام صادق مراجعه میکنه، شرابخوری بده ولی مال تو بدتره، یه وقت ابن زیاد شراب میخوره، یزید میخوره، یه وقت تو میخوری، تویی که بابا تو خونه ما رفت آمد داشت، به ما ارتباط داشت، الحسن من کل احدن حسن و من که حسن، کار خوبم از همه کس خوبه، از شما که به ما منصوبید خوبتره، یعنی شیعه امام صادق اگه شراب خورد این زشتره، آدمی که پیرو اهل بیته اگه شراب خورد همه زشته شراب بخورن، ولی تو زشتره چون به ما منصوبی. این لا یخذل که عند شده، اینی که امام علیه السلام در شدت او رو رها نکرد، کارش رو انداخت، تذکرم داد. پیغمبر گرامی اسلام آمدن دیدن یک جوانی، قصه معروف همه تو شنیدید، جوان داشت سخت جان میداد، در شدت بود، در گرفتاری بود، هی نفس میگرفت، باز میشد، چهره سیاه میشد، چیزهای وحشتناک میدید، پیغمبر اکرم نشستن متوجه شدن مشکل این چیه، مادرش ازش راضی نبود، مادرش رو صدا زد، گفت یا رسول الله من 6 ساله با این بچه حرف نزدم، با بچه هاتون قهر نکنید، اگرم قهر میکنید کوتاه باشه، موقت باشه، یه روز دو روز دوباره برگردید، بچه هاتون رو بارها روایت خوندم نفرین نکنید، تو روایات داریم جذبشون کنید، البته گاهی ممکنه یک فرزندی خیلی از دست خارج بشه، خیلی پدر و مادر رو آزار بده، ولی همون هم دعا کنید، از خدا بخواید هدایتشون کنید. گفت 6 ساله با او صحبت نکردم، رسول خدا فرمودن من واسطه میشم باش ازش راضی شو، این بچه نمیتونه جان بده، گیره. مادر رضایت داد، پیغمبر گرامی اصحاب آمدن کنارش نشستن، فرمودن اینایی که من میگم یواش یواش بگو. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. همین دعایی که معروف، ای خدایی که کم و قبول میکنی از زیادم میگذری، کم و قبول میکنی. هر یه مبارزه کرد اومد تو مسیر، از زیادم میگذری، کارا گذشتهش همه رو جبران کردی، بخشید. اقبل من الیسیر، از منم کم و قبول کن. وعفو عن الکثیر، از منم گناه های زیاد رو بگذر. خب جوان آرام شد و با آرامش جان داد. در شدت رها نکنه انسانو، دوستی باشه که تو گرفتاری، تو قرض، تو بدهی، تو بیماری. این یک معیار. معیار دوم، من اینا رو یه قدری سریع میگم که همش رو برسم بگیم. فرمود لا یقفل عنک عند الجریره، این خیلی مهمه. دومین ملاک دوست کمی اینه که توی جریره، یعنی توی گناه، توی خطا از تو غافل نشه، مواظبت باشه، نگه اگه بهش بگم بدش میاد، خواهرم اگه تذکر بدم ناراحت میشه، برادرم، نه، یک جوری تذکر بده اگر جریره و اشتباه و خطایی ملاحظه کرد. وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام تو روایت دارد، یک کسی آمد خدمت ایشان، که آقا من دلم میخواد با شما دوست بشه، خیلی دلم میخواد با شما رفاقت داشته باشم. آقا فرمودن به سه تا شرط. و آقا چیه شرایط؟ فرمود یک، در مقابل من چابلوسی نکن، مدح و چابلوسی رو بخوای تملق کن. دو، در طول دوستیمون، حالا 10 سال 20 سال هر چی طول کشید، من دروغ نگی. سه، هر کجا رفتی من نبودم غیبت پشت سر من نکن، دروغ بهم نگی، غیبت نکنی، تملقم نکن. گفت آقا نمیتونم قول بدم، سخته. عذرخواهی کرد رفت، سخت قول نداد. خب کاری ازش نمیاد چه خوبه بگه نمیتونم. آقا از من نمیاد این کار، بعضی کار رو قبول میکنن خراب میکنن. عرض کرد آقا من ارادتم به شما محبوس، ولی با این شرایط من نمیتونم قول بدم تا آخر عمر به شما دروغ نگم. حالا عرضم اینجاست، اینی که گفته میشود رها نشه، اندل جریره، غافل نشود جایی که خطایی صورت میگیره، این نکته بسیار دقیق و مهمی است. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن، یک کسی آمد، یه چند نفری آمدن گفتن آقا آب فرات طغیان کرد، خطر سیل و آب تو خونه مردم افتادن هست. بلنش آقا فرمودن من میام ببینم میتونم کاری انجام بدم. خود آقا حرکت کرد، آمد کنار فرات، دو رکعت نماز خواند، دعا کرد که سیل تو خانه های مردم نیفته، و نگاه کرد ببینه چه میشه کرد، چه تدبیری میشه اندیشید برای اینکه این طغیان آب لطمه به مردم نزد. مردم مجلسی نقل میکنند 4-5 تا جوان ایستاده بودن اونجا، میخندیدن، مسخره میکردن، حرفای ناپسند میزدن. یکی از کارهای بسیار زشت ایستادن جوانها توی سر کوچه ها، خیلی بده، هم نیاز به قوه قهریه دارد، باید مأمور باشه جلوشو بگیره، هم خود خانواده ها مانع بشن از اینجور حضور بچه ها که وقتی تو پارکی جای خانواده ها نشستن، مردم نشستن، عده‌ای جوان، نمیگم نیان، اشکال نداره، اما مسائل ناپسند، نادرست، اینا وایساده بودن، میگفتن، میخندیدن، مسخره میکردن. امیرالمومنین علیه السلام با غضب آمد در مقابل اونها و خیلی حضرت ناراحت شد، برخورد کرد با اینها. دوران خلافت آقا یک دوست تا از این مسنترا آمدن جلو، آقا ببخشیدشون، متوجه نشدن. آقا عرضم اینجاست، فرمود من به 4 شرط از شما میگذرم. یک، دیگه این مجالس رو به هم بریزید، اینجور اجتماعات رو نداشته باشید. معلوم میشه اینا حضرت یه مشکلات رو دیده بود از اینها که این تذکرات رو داد و روی سخنش هم فقط با اینها نبود، با همه بود. دوم فرمود شنیدم آب منازل، فاضلاب منازلتون تو کوچه ها میاد، این راه رو ببندید، نگذارید باعث آزار مردم بشه. شاید آدم گاهی میبینه طرف لباس میشویه، کل فاضلاب توی کوچه، خب این خوب نیست، باعث زحمت اثر بهداشتی داره. فرمود اجازه ندید فاضلابه های منزلتون توی کوچه بید. سوم فرمود دیدم بعضی از ناودان های خونه ها توی کوچه است، آب رو سر مردم بید، اینا رو برگردید ببرید داخل منزل. ببینید چقدر دقیق حضرت تذکرات. و چهارم فرمود پنجره هایی که مشرف به خانه ها، اینا رو ببندید، که الان این موزل توی شهر ما و خیلی از شهرها هست، خونه هایی که اشراف داره به هم و دیده میشه داخل خانه. خب اینا هم از نظر قانونی هم از نظر شرعی، اینم روایتش من خوندم، آدرسشم دادم، دوستانی که مأمور این کارا هستن مستند عمل کنه. فرمود ببندید تا داخل خانه های مردم دیده نشه. لا یخزل که اند شده ولا یقفل انکه اند جریره. اگر خطایی از تو دید تذکر بده، اگر شدت و سختی دید تو رو رها نکنه. دوستی با امام و ائمه اثرش اینه. سید همیاری با امام صادق دوست بود، رفیق بود، می آمد می رفت، ولی فساد عقیده داشت. امام بهش تذکر داد، فرمود با همه این علاقت به ما عملا تو کافر. گفت آقا با همه این شدت دوستی که فرمود، بله تو کیسانی مذهبی، ما رو امام نمیدونی، محمد حنفیه رو امام میدونی. محمد حنفیه اگر امروز زنده بود منو امام میدونست. محمد حنفیه معتقد به امامت امام سجاد بود، تو چرا یه همچین عقیدهی داری سید؟ که سید همیاری برگشت و اصلاح شد. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم همینه، رومون نمیشه بگیم به دایی، به عمو، به برادر، به دوست، بابا این روش اشتباه است، این کار درست نیست. لا یغفل عنک عند الجریره. سوم لا یخدعک حین تسأله. وقتی چیزی از تو میخواد کلاه سرش نذاری. رفیقته میاد معامله با تو انجام میده، به تو اعتماد داره، خدعه با او نکنی، مکر با او نکنی. بعضی متاسفانه به اعتماد دوست کلاه سر دوست میذارن. فرمود لا یخدعک، خدعه با دوست و رفیق نکنی وقتی از تو چیزی میخواد. و چهارم ولا یترک، اگر تو رو رها نکنه، و امرک حتی تعلمه، اگر چیز رو نمیدانی بهش بگی، یادش بدی. بعضیا برای مشورت، بعضیا برای سوالات دینی بهش بیاموزی، مطالب رو درست منتقل کنی. پس رها نکردن در شدت، غافل نشدن در گناه، خود نکردن تو درخواست و آموزش اونجایی که لازمه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام یکی از فرزندان ایشون به نام اسماعیل. اسماعیل زمان حیات پدر بزرگوارش از دنیا رفت و تو قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. آمد خدمت پدر بزرگوارش، امام علیه السلام نشسته بودن، عرض کرد پدر جان یه پول زیادی دارم، میخوام باش کار کنم، تو یک کاسبی چیزی بیاندازم. یکی از رفقا و دوستان یک کسی رو به من معرفی کرده از قریش، ایشون کاسبه، میره با این پول به هر حال کاسبی میکنه برمیگرده. خب اسلام با رکود پول موافق نیست، اسلام برای عدم رکود پول قوانین داره. گاهی شما توان نداری با پولت کار کنی، اجازه میده دیگری کار کنه، سودشو با هم استفاده کنی، پول از شما، کار از او، ولی قانون داشته باشه، حساب شده، نه 5 میلیون دست فلان طرف میده یا این مایی 150 تومن من سود بده اونجا ربا، نه این که عرض بکنم که بی حساب و کتاب، بدون این که کار روش صورت بگیره، طرف پول شما رو برده توی عرض بکنم باش مکه رفته، باش قرضشو داده، کار باش نمی کنه. یه وقت نداره ساختمون میسازه، مشارکت از شما میخواد، یه وقت کار داره میکنه، کشاورزی میکنه، زراعت میکنه، ما تو به فقهمون باب مزارعه داریم، باب مساحات داریم، جعاله داریم، قوانین شرعی داریم که نظام بانکداری بر این اساس تنظیم شده اگر رعایت بشه، که خیلی رعایت نمی کنن این مسائل، اگر رعایت بشه. خب این اشکال نداره، ائمه ما گاهی خودشون پول به افراد میدادن، طرف میرفت کاسبی میکرد بر میگشت. امام صادق پول میداد به بعضی ها، میرفتن خرید میکردن، جنس میداد میرفتن میفروختن، سودشو تقسیم میکردن، مانعی نداره. اما حساب شده دقیق بدون بی‌انصافی. گفت پدر جان یه پولی دارم زیادم هستی، کسی میخواد بره؟ آقا فرمودن این آدم آدم خوبی نیست، شرابخوره. گفت بابا مردم پشت سرش حرف میزنن میگن شرابخوره، معلوم نیست اینطور باشه. آقا فرمودن مردمی که این حرف رو میزنن آدم های بیدینی هن یا مومن هن. یه وقت کسایی که مومن هن متدین آدم های خوب، اینایی که این حرف رو میزنن من از شنیدم آدم های بدی نیستن، احتیاط کن. از پیش امام رفت و گوش نداد. بابا پدر وقتی نصیحت میکنه، حالا اینجا که دو تا ولایت امام برو داشته، هم پدر هم امام مجد خدا. و عرض کنم گاهی جوان ها گوش نمیدن، بعد گیر میکنن، وقت میان سراغ پدر، وقت میان سراغ رفع مشکل. پولشو داد به طرف، طرف هم تا درهم آخرشو خورد، یک درهمش هم بر نگرد، تمام پولو بالا کشید، همه سرمایه اسماعیل از بین رفت. امام صادق علیه السلام اون سال مکه بودن، دیدن اسماعیل کنار خانه خود داره عشق میرزه، آدم پولشو ببرن عشقش در میاد دیگه، بالاخره به حال خوشی پیدا میکنه، گرفتار که میشه. قرآن هم میفرماید اذا مسه الشر جزوعا، آدم ها توی گرفتاری خوب با خدا حرف میزن. آمده بود گریه ناله، خدایا بیچاره شدم، سرمایم رفت. آقای امام صادق علیه السلام دست را تو شانه فرمود این پول برات پول نمیشه، تعبیره برای اینکه من به تو گفتم، برای اینکه تصدیق نکردی، پول رو در اختیار یک فاسق قرار دادی. و من روایات دیدم شاید بیش از 10 مورد، یه جایی هم بحثشو مطرح کردم، بیش از 10 مورد داریم دعا زمینه اجابت نداره. پیغمبر خودم دعا کنه اجابت نمیشه، از این بالاتر پیغمبر که مستجاب و دعو است. پیامبران هم دعا رو چون داریم 7-8-10 مورد. اتفاقا حضرت موسی علیه السلام وقتی دعا کرد، خدایا کاری کن که مردم پشت سر من حرف نزنن، خدا فرمود این دعا استجابت نمیشه، برای اینکه مردم پشت سر من که خدا هستم حرف میزنن، من همچین چیزی رو برای خودم نخواستم، برای تو بخوام. یکی دعا کرد خدایا من بدی نبینم. امیرالمومنین فرمود تو که سهل، هر کسی از اولیا هم باشه این دعا رو بکنه، حالا تعبیر از من، این دعا به اجابت نمیرسه. مگه میشه آدم تو زندگی بدی نبینه؟ بیماری هست، سختی هست، فقر هست، 7-8-10 مورده. یکی از اونا در روایت داریم کسی که پولشو در اختیار کسی قرار بده بی تحقیق، بی سند، بی مدرک، پولشو ببرن. 4 لا یستجاب لهم. امام صادق فرمودن چند گروه دعاهاشو مستجاب نمیشه، یکی همینه. فرمود پسرم برو سراغ پولتو نگی، پول رفت دیگه پیدا نمیشه، برای اینکه من به تو گفتم. این است که گاهی عرض میکنم این 4 موردی که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، و یه نتیجه گیری بکنم، و اون نتیجه گیری این است جوانها، نوجوانها، برادران، دوست، حواستون جمع باشه، انتخاب رفیق، دوستی های نادرست، دوستی های غیر شرعی، دوستی های دختر و پسر که الان متاسفانه باب شده، تلفنی، پیامکی، رفت آمدی، پارکی، خیابونی، اینا خطر داره، اینا لطمه میزنند به قوام خانواده، لطمه میزنند به استواری کانون گرم خانه. مواظب باشید پسرهاتون و دختراتون با کی رفیق میشن. المرء علی دین خلیله، قرآن میفرماید روز قیامت بعضیا میگن لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش رفیق نمیشد. الان این مشکل اعتیاد که خدا انشاءالله ریشکن کند این اعتیاد رو از جامعه، و خدا ریشکن کند اون کسایی که این مواد مخدر رو ارزان اینطور تو جامعه ترویج میکنن، مخصوصا این مواد مخدر ارمودانم صنعتی و شیمیایی که به ارزان در اختیار افراد قرار میگیره. چرا به جوانی که بتونه درس بخونه، بتونه فعال باشه، دچار کراک و شیشه و این گرفتاری ها. اینا خیلی هاش البته بیکاری عاملشه، فقر عاملشه، ولی همش این نیست. تو ثروتمندان هم الان گرفتاری است. خانواده های کارخانه دار پولدار میان به شما یه بچه‌م مبتلا به کراک، همش هم از فقر نیست. یکی از عوامل اصلیش این رفاقت ها و دوستی های نادرست است که باید روش توجه بشود. با این فرمایشی که امروز از امیرالمومنین علیه السلام من اشاره کردم، خدایا همه ما رو دوستان خوب، دوستی با اهل بیت و قرآن عنایت بفرما. عجل اللهم فی فرج.